در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 27 دی ماه 1393 برابر با 17 ژانویه 2015 میلادی. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های مجله رو اعلام کنم، با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
ممنونم مهتاب. با سلام به شما شنوندگان عزیز. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ضمن اشاره به ادامه مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در روز شنبه از دیدار مقام‌های ایران و روسیه در حاشیه این مذاکرات خبر داد. آقای عراقچی با اشاره به مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا گفته است که اراده در دو طرف برای رسیدن به توافق وجود دارد و ایران تلاش می‌کند که فاصله‌های میان دو طرف را نزدیک کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه جمعه روند مذاکرات فشرده هسته‌ای در ژنو و چند پایتخت اروپایی دیگر را جدی و مثبت خوانده و اضافه کرد که فرصتی تاریخی برای حل مسئله هسته‌ای ایران فراهم شده است. قرار است محمد جواد ظریف امشب به ایران بازگردد. روزنامه مردم امروز پس از گذشت کمتر از یک ماه از آغاز انتشارش امروز توقیف شد. احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه به خبرگزاری ایرنا گفت که دادسرای فرهنگ و رسانه با مهم شناختن تیتر و عکس صفحه اول این روزنامه حکم توقیف آن را ابلاغ کرده است. خبرگزاری ایرنا نوشته که این روزنامه دو روز پیش با همراه با انتشار تصویری از جورج کلونی بازیگر آمریکایی تیتری با عنوان من هم شارلی هستم چاپ کرده بود. حکم اعدام دو متهم در شیراز صبح روز شنبه در ملأ عام و با حضور ده‌ها تن از شهروندان این شهر اجرا شد. طهماسب به یزدانیان، دادستان عمومی و انقلاب شیراز اتهام این دو نفر را هتک حیثیت، تهدید با سلاح سرد و تجاوز اعلام کرده است. به گفته وی این دو متهم در سال 1389 با ورود به منزل یک زن به او تجاوز کرده بودند. حکم اعدام در ملأ عام در حالی در ایران اجرا می شود که سازمان ملل متحد این حکم را از مصادیق شکنجه و مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند. پلیس لندن اعلام کرد که یک زن 18 ساله را به ظن اقدامات تروریستی در یکی از فرودگاه‌های لندن بازداشت کرده است. به گزارش‌های خبرگزاری رویترز این زن که هویت او اعلام نشده روز جمعه 26 دی ماه هنگامی که از پروازی در فرودگاه استنستد پیاده شد بازداشت شده است. در بیانیه پلیس لندن در این باره آمده است بازداشت این زن 18 ساله به تحقیقات قبلی پلیس مربوط می‌شود که 3 ماه پیش منجر به بازداشت یک مرد 21 ساله شده بود. یکی از مسئولان وزارت ارشاد ایران میگوید که این وزارتخانه نمیتواند در برابر لغو کنسرت ها مقاومت کند. به گزارش های خبرگزاری ایلنا، حسین نوشآبادی سخنگوی وزارت ارشاد روز شنبه گفت مسئولان ممکن است به دلیل حاشیه احتمالی یک کنسرت آن را لغو کنند. آقای نوشآبادی ناهماهنگی میان مدیران کنسرت ها و مقام های قضایی و اطلاعاتی را از جمله عواملی عنوان کرده که موجب مداخله، تأخیر یا لغو کنسرت ها می شود. خبرگزاری ایرنا به تازگی در گزارشی از لغو 20 کنسرت در یک سال گذشته خبر داده بود. محمد مهدی برومندی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی امروز از فرونشست زمین در اطراف محوطه تخت جمشید و نقش رستم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از این نماینده مجلس در پی فرونشست زمین به ویژه در جنگلی در نزدیکی تخت جمشید مواردی از جمله شکاف و رانش زمین مشاهده شده است. محمد مهدی برومندی در ادامه از آغاز کمپین دلواپسان آب در شهرستان پاسارگاد خبر داده و گفته است که این کارزار خودجوش به دنبال بروز فرونشست زمین در این منطقه شکل گرفته است. یکی از مقام‌های وزارت ورزش و جوانان ایران از رونمایی سایت رسمی همسریابی تا یک ماه دیگر خبر داد. محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش که امروز در نشستی آموزشی در تهران شرکت کرده بود، گفت که هم‌اکنون 300 سایت همسریابی در ایران فعال هستند. مرداد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پی بگیرید. اما آنچه که در این مجله خواهید شنید: اختلاف نظر شدید میان کاخ سفید و نمایندگان کنگره بر سر تعامل دولت اوباما با ایران. تداوم واکنش مخالفان و موافقان چاپ مجدد طرحی از پیامبر اسلام بر صفحه اول شارلی ابدو. توقیف روزنامه تازه تأسیس مردم امروز در تهران. افزایش 60% متقاضیان پناهندگی به آلمان. و شوک شدید به بازار سهام اروپا در پی کاهش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا. با این برنامه شبانگاهی بمانید. در حالی که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج و علاوه یک در داخل کشور دستمایه اختلاف و حملات تندروها به دولت حسن روحانی شده، درگیری میان دولت آمریکا و مجلس نمایندگان و کنگره بر سر ادامه سیاست آمریکا در قبال ایران به اوج خود رسیده است. از جمله روز پنجشنبه با بروز و آشکار شدن اختلاف نظر شدید میان باراک اوباما و سناتور رابرت منندز که هم حزبی آقای اوباما هم هست، این پرسش را مطرح می‌کند که سیاست آینده آمریکا در برابر ایران چه خواهد بود؟ جواد کورشی گزارش می‌دهد.
در ادامه اختلاف نظر میان دولت باراک اوباما و کنگره آمریکا بر سر سیاست این کشور در برابر ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به کنگره این کشور هشدار داد که در صورت تصویب لایحه تشدید تحریم‌های ایران، آن لایحه را وتو خواهد کرد. آقای اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا حضور یافته بود، تاکید کرد که تحریم‌های جدید امکان دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران را به مخاطره می‌اندازد و آن را به یکی از دشوارترین و طولانی‌ترین مشکلات امنیتی ملی آمریکا تبدیل می‌کند. این هشدار آقای اوباما در حالی است که روز پنجشنبه سناتور دموکرات رابرت منندز خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، در کنگره دو روزه بررسی مسائل حزب دموکرات که در بالتیمور برگزار شد، آقای اوباما تأکید کرد که از برنامه کاریش در مقابل جمهوری خان در کنگره دفاع و در برابر تلاش‌های تخریبی آنها ایستادگی خواهد کرد. آقای اوباما از دموکرات‌ها خواست که به او در این امر کمک کنند و پیگیر تحریم جدید علیه ایران نباشند، چون به گفته آقای اوباما چنین اقدامی اختیارات او را تضعیف می‌کند و می‌تواند باعث انحراف مسیر مذاکرات شود. از هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر در نیوجرسی، پرسیدم دلیل مخالفت‌های بخشی از دموکرات‌ها و به ویژه شخص رابرت منندز با سیاست آقای اوباما در برابر ایران چیست؟
اصولاً کنگره امریکا سال هاست که مخالف ایران دموکرات و جمهوری خواه ندارن، جز تعداد بسیار بسیار نادری. اکثریت قریب یقینشون الان 15 سال حداقل که مخالفن به این کنگره، به مقدار خیلی زیادی تحت تاثیر لابی اسرائیل و یا عربا و لابی عربا هستند. زمان کلینتون هم همینجون بود، یعنی چیز خاصی نسبت به اوباما نداره. اینکه شخص آقای منندز چرا اینقدر مخالفه، آقای منندز کوبایی الاصله و اصولا کوبایی های این کشور در سیاست خارجی همیشه خیلی راست میرن، تندن، و در سیاست داخلی تصادفا برعکس نرمترن. به من فکر میکنم این نیرو فکر میکنه تمام دنیا کوبا و تمام رهبرهای دنیا کاسترو هستن، و چون منندزم تصادفا در این چند سالی که مذاکرات شروع شده و روابط پنهانی ایران و امریکا آشکار شد، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا بود، بهش یه فرصتی داد، بهش یه قدرتی داد که خب یه خودنمایی های هم بکنه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که هر گونه مصوبه کنگره مبنی بر تشدید تحریم ها علیه ایران را وتو خواهد کرد. اکنون این پرسش مطرح است که تا چه انداز این وتو با توجه به اکثریت جمهوری خواهان قابل اتکاست. هوشنگ امیر احمدی.
وقتی که ویتو کرد برمیگرده دوباره به سنا و این ویتو به رای گیری گذاشته میشه. اگر دو سوم سناتورا رای بدن که این ویتو باید برداشته بشه، اون وقت خب ویتو برداشته میشه و قانون میمونه، ولی اگر کمتر از دو سوم رای داشته باشن، اون وقت ویتو میمونه و اوباما برنده میشه. در سنا الان 57 نفر جمهوری خواه داریم، 43 نفر دموکرات. اوباما از این 43 نفر دموکراتش 34 نفر میخواد که وتوی خودشو حفظ کنه. من اعتقاد دارم که میتونه این قانون میگذره، میره دست اوباما، ویتو میشه و بعد میره توی مجلس، ویتوی آقای اوباما حفظ میشه. سوای این که 34 نفر دموکرات پیدا کردن برای اوباما نباید خیلی مشکل باشه. نکته دوم اینه که خب هیچ سناتوری امروز به این سادگی نمیخواد اسمش توی تاریخ اینجوری ثبت بشه که طرفدار جنگ شد، جلوی صلحو گرفت. اونا هم نگرانی دارن که وقت اگر این مذاکرات قطع بشه نتیجه چی میشه.
درگیری درون دموکرات‌ها در حالی بالا می‌گیرد که جمهوری‌خواهان که اکنون اکثریت را در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دارند، روز پنجشنبه اعلام کردند که به زودی طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را ارائه خواهند کرد.
اختلاف نظر شدید میان کاخ سفید و نمایندگان کنگره بر سر تعامل دولت اوباما با ایران در گزارش جواد کوروش.
همین امروز در اخبار
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر مسلمانان در مجله فوکای شارلی ابدو خشم گروهی از پیروان دین اسلام را برانگیخته است. از دیگر سو رهبران کشورهای مسلمان همچون قطر، بحرین، ترکیه و موریتانی این اقدام مجله شارلی ابدو را محکوم کرده و آن را نفرت پراکنی خواندند. ایالات متحده آمریکا هم ضمن محکوم کردن خشونت‌های رخ داده در کشورهای مسلمان در پی انتشار این کاریکاتور بر حق مطبوعات برای نشر آزادانه هر گونه اطلاعاتی پای می‌فشارند. محمد زرخامی گزارش می‌دهد.
۲۷ دیماه اغلب کشورهای مسلمان شاهد راهپیمایی‌هایی بودند در اعتراض به انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر مسلمانان در آخرین شماره مجله فکاهی شارلی ابدو چاپ فرانسه، اجتماعاتی که بعدتر به صحنه درگیری پلیس با معترضان خشمگین تبدیل شد. در سیندر، دومین شهر بزرگ نیجر، راهپیمایی معترضان 4 کشته و 45 مجروح بر جای گذاشت. معترضان با حمله به 3 کلیسا و غارت آنها مرکز فرهنگی فرانسه را به آتش کشیدند. مقام‌های رسمی پاکستان نیز از درگیری خونبار پلیس با گروهی از تظاهرکنندگان در خارج از کنسولگری فرانسه در کراچی خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه در این درگیری‌ها 3 نفر مجروح شدند که در میان آنها آصف حسن، عکاس خبری خبرگزاری فرانسه، نیز از ناحیه پشت هدف گلوله قرار گرفته است. شاهدان عینی میگویند در نواکشوت، پایتخت موریتانی، مسلمانان خشمگین در حالی که شعار میدادند ما برای دفاع از پیامبر اینجا هستیم، پس از آنکه پلیس مانع هجوم آنها به سفارت فرانسه شد، پرچم این کشور را به نشانه اعتراض به آتش کشیدند. در خارتوم، پایتخت سودان، نیز صدها نمازگذاری که در مسجد اعظم این شهر گرد آمده بودند، پس از پایان مراسم نیایش با برگزاری تظاهراتی در نزدیکی میدان مجاور مسجد، خواستار اخراج سفیر فرانسه در سودان شدند. 70 تظاهرکننده نیز در ترابلس در لبنان با شعارهایی در حمایت از پیامبر مسلمانان به خیابان آمدند. در برخی از تجمعها پیشنمازان و رهبران مذهبی مسلمانان ابراز امیدواری کردند که خدا ناشران و آنهایی که از نشر این مجله فکاهی پشتیبانی کردند را مجازات کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این کشور نیز در نقاط بحرانی که نیروهای شورشی و جهادی حضور دارند شاهد اعتراضهایی بوده است که در آن معترضان خواستار احترام به مذاهب شدند. صدها معترض فلسطینی نیز تظاهراتی آرام را در مجموعه مسجد الاقصی با در دست داشتن بنرهایی که بر روی آن نوشته شده بود اسلام دین صلح است برگزار کردند. مجله فکاهی شارلی ابدو در آخرین شماره خود پس از حمله دو برادر اسلامگرای افراطی به دفتر این مجله در پاریس که منجر به کشته شدن 12 نفر شد، کاریکاتوری از پیامبر مسلمانان را بر روی جلد خود قرار داده که بر روی آن نوشته شده است من هم شارلی هستم و بر بالای آن عبارت همه بخشیده شده اند به چشم می‌خورد.
محمد زرقامین گزارش میداد. مقامات قضایی در ایران روزنامه تازه تأسیس مردم امروز را به خاطر چاپ تیتر من هم شارلی هستم توقیف کردند. در روزهای گذشته برخی از نمایندگان اصولگرا به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر داده بودند که اگر با این روزنامه برخورد نشود وزیر را استیضاح می‌کنند. وعید فروستاد گزارش می‌دهد.
روزنامه مردم امروز بعد از انتشار 19 شماره از آن توقیف شد. به گزارش خبرگزاری مهر این روزنامه به مدیر مسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد اوچانی با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شده است. روز سه‌شنبه روزنامه مردم امروز در 16 شماره خود در صفحه نخست با انتشار عکسی از جورج کلونی هنرپیشه به نام آمریکایی تیتر زد من هم شارلی هستم. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران درباره توقیف روزنامه مردم امروز میگوید
در واقع بستن مردم امروز پیامد یک حاکمیت دوگانه در کشور هست و دیدگاهی که در زمینه‌های مختلف ویژه فرهنگی و سیاسی در ایران حاکم شده. طبیعی که شما اگر واکنش‌های مقامات نگاه بکنید مقامات دولتی در رابطه با این ماجرای حمله تروریستی به مجله شالیه دو به گونه‌ای شاید بشه گفت متضاد با جریان تندرو به گونه‌ای مطرح می‌کردن که این همون ادامه کار نواب صفوی هست قدم برمی‌داشتن. در این ماجرا هم وقتی که زمان مردم امروز اون عکس آقای خوشکلونی بزن با اون شکال معروف من هم شکالی هست من شکالی هست مطرح شد جریان اقتدارگرا از زوایای مختلف شروع کرد حمله کردن و این حمله کردنشون بدونه‌ای بود که وزارت ارشاد رو مجبور کنن که دست توقیف بزنه.
در روزهای اخیر برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به تیتر روزنامه مردم امروز واکنش نشان دادند و خواهان برخورد با این روزنامه شدند. روز چهارشنبه 24 دیماه ابراهیم آقا محمدی نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به تیتر من هم شارلی هستم در روزنامه مردم امروز در تذکر شفاهی گفت شارلی یعنی کسی که میلیون ها نسخه از نشریه علیه پیامبر اسلام بوده است و شما به جای اینکه به آن افتخار کنید باید خجالت بکشید. توقیف روزنامه مردم امروز در حالی صورت می‌گیرد که دو روز پس از حمله به دفتر فکاهی شارلی ابدو در پاریس و کشته شدن تعدادی از کارتونیست‌های آن، حسن روحانی رئیس جمهور ایران به طور غیر مستقیم این خشونت‌ها را محکوم کرده بود.
ما افراط و خشونت و تروریسم را محکوم می‌کنیم، چه در فلسطین باشد و چه در لبنان باشد و چه در شام باشد و چه در عراق، چه در پاریس و چه در آمریکا. ترور همه جا محکوم است و هر آن کس که از خشونت و تروریسم حمایت کند، چه کشورهای منطقه خدای ناکرده باشند و چه اروپا باشد و چه آمریکا، همه از دیدگاه ما محکومند.
پس از اینکه نشریه شارلی ابدو در شماره جدید خود که در چند میلیون نسخه منتشر شد و کاریکاتوری از پیامبر اسلام منتشر کرد که او هم میگفت من هم شارلی هستم، برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران این کاریکاتور را توهین‌آمیز دانسته و علیه آن موضع‌گیری کردند. صدای حجت الاسلام محمد علی موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران در 26 دیماه:
جای بسیط است، تعجب است، با کمال بی‌شرمی حمایت از این جنایت را حمایت از آزادی می‌نامند. اشتباه کردید، این آزادی نیست، این دریدگی، حتی کی بی‌شرمی، لعامت و خباثت و جهالت است.
زهره طبیب زاده نماینده اصولگرای مجلس نیز در روزهای گذشته گفته بود اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برخورد قاطعی با روزنامه مردم امروز نکند وزیر دولت اسلامی نیست و حتما پرونده استیضاح او را به جریان میاندازند. پس از شروع به کار دولت حسن روحانی، قوه قضاییه و هیئت نظارت بر مطبوعات تعدادی از نشریات حامی و یا نزدیک به دولت را همانند روزنامه آسمان و بهار توقیف کرده است.
وحید پروستاد گزارش میداد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، یورو واحد پول اروپایی پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی سوئیس با افت همراه شد و ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به کمتر از 1.15 رسید. روز پنجشنبه بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که سیاست حمایتی خود را از فرانک واحد پولی این کشور در برابر یورو کنار گذاشته. اعلام این سیاست پولی جدید در سوئیس و کاهش ارزش یورو شوکایی را در تمامی بازارهای سهام در جهان به دنبال داشت. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه را جویا شده است.
مدتی است که بانک مرکزی اروپا زیر این انتقاد هست که سیاست اوروی قوی باعث شده است که رونق اقتصادی در کشورهای عضو یورو کند باشد و به ویژه صادرات نتونه قوی بشه. خب این یکی از سیاست‌هایی است که بانک مرکزی اروپا در نظر گرفته که یک سیاست‌های رونق و دوباره در اروپا راه بندازه و البته بر این کار احتیاج به همکاری و پشتیبانی دولت‌های عضو داره. این یه دلیلشه. یه دلیل دیگه‌ش هم این هست که در هر حال رونق اقتصادی در آمریکا قوی‌تر بوده و در نتیجه پول آمریکا قوی‌تر می‌شود به یک نسبتی تا این حد. ولی می‌دونید که این کاهش برابری یورو به نسبت دلار بزرگترین کاهش بوده حتی از سال 1999 که یورو وارد بازار شد. اما نکته دوم در مورد برابری فرانک سوئیس. میدونید فرانک سوئیس هم یک سیاستی داشتند همیشه مدت‌ها که یک نرخ برابری خاصی رو نگه دارند بین یورو و فرانک و اجازه ندن که بر مبنای بازار این نرخ برابری تعیین بشه. حالا دو روز است که بانک مرکزی سوئیس اعلام کرده است که اون نرخ برابری و دیگه را پشتیبانش نیست. یعنی به یک روایت این باعث خواهد شد که نرخ برابری اینها بعد از سالها دوباره تغییر بکنه.
اعلام این سیاست پولی جدید در سوئیس و کاهش ارزش یورو با شوک‌هایی در تمامی بازارهای سهام در جهان همراه شده. آقای اسدی، شوک جهانی به چه دلیل بوده؟
ببینید اجازه بدید از سوئیس آغاز بکنیم. خب وقتی که این نرخ برابری ارز عوض می شود این تأثیر دارد بر صادرات کشور سوئیس. مثلا یک مثالی بزنم برای اینکه برای شنوندگان شما روشن باشد، برای ساعت‌های شرکت سواچ. به چه طریق؟ ببینید در داد و ستدهای فرامرزی هر کالایی دو قیمت دارد، یکی بهای خودش، یکی بهای برابری ارز کشور خودش با ارز کشوری که قرار اون کالا رو بخره. حالا با وجود اینکه قیمت ساعت‌های سواچ مثلا به فاصله دو روز عوض نمیشه، اما قیمت فرانک سوئیس که سواچ به اون ارز قیمت گذاری شده در برابر ارزهای دیگه مثل یورو و مثل دلار عوض میشه. یعنی چه؟ یعنی به یک باره به علت تغییر برابری ارزها با هم دیگه قیمت سواچ برای کسی که در کشورهای دیگه قرار سواچ رو بخره یهو گرونتر میشه. خب وقتی گرونتر میشه سواچ مشکل داره برای صادرات و فروش مثل گذشته. وقتی این اتفاق میفته کسی که سرمایه گذاری در بازار سهام میکنه میگوید که خب سواچ دیگه مثل گذشته نمیتونه بفروشه چون قیمتا به دلیلی که عرض کردم گرونتر شده، سهامو نمیخره یا سهامی هم اگر داشته باشه میفروشه. این باعث میشه که ارزش بازار سهام سقوط بکنه و خب به همین دلیل در جاهای دیگه هم منتقل شده، حالا با ویژگی های هر کشوری.
آقای اسدی، پیامد کاهش قیمت یورو برای ایران چه خواهد بود؟
ببینید متاسفانه در مورد کشور خودمون وضع فرق میکنه. کشور ما به علت اینکه اقتصادش به طور مرتب در حال سقوط هست، البته نه به شدت دوران آقای احمدی نژاد، اما هنوز رشد در خوری صورت نگرفته است و به ویژه کاهش بهای نفت که آنچنان که دورنمای آن از همه امروز روشن است ادامه خواهد داشت، وضع اقتصاد رو ضعیف‌تر خواهد کرد و اقتصاد ضعیف‌تر ارز ملی اون کشور رو ضعیف‌تر خواهد کرد. خب میدونید بعد از این تحریم‌هایی که صورت گرفته، اگر بخوام خیلی ساده بکنم، آن داد و ستدهایی که قرار است به یورو صورت بگیره خب برای ایران ارزان‌تر میشه، اما بسیاری از داد و ستدها به ویژه اگر تواتری نباشه به دلار، خب اونها دوباره برای ایران گران‌تر میشه. اما در هر حال روند کلی برابری ریال به ارزهای دیگر کشورها به ویژه یورو و دلار به زیان ارز ملی ما ریال است.
کاهش شدید ارزش یورو در برابر دلار آمریکا در گفتگوی الهی روانشاد با جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه. و اما بشنویم پیام های شما شنوندگان رادیو فردا رو که همکارانم بخشی از اونها رو آماده کردن برای این ساعت.
آقای آقای روحانی، خیلی متشکر که انقدر به رأی مردم اهمیت دادین، گفتین از رفراندوم حرف زدیم، ولی کی تضمین میده که به سرنوشت سال 88 و تقلب دوچار نمیشه؟ این رو هم نگاه کنین، برای اینکه خب چه فایده داره مردم رأی بدن باز تقلب بشه توش.
در ایران چند نفر اجازه دارن موتور 1000 سوار بشن؟ غیر از بسیجی ها و لباس شخصی ها، آیا کسی دیگه جرأت داره و این حق رو داره سوار موتور 1000 بشه؟ حالا که آقای مؤمنی رو با چاقو مجروح کردن، چطور نمیشه پیدا کرد اون فرد ضارب رو؟ چه فرقی است بین این حمله با چاقو به یک نفر آزادی خواه و تروری که در فرانسه صورت گرفته؟ اون کاریکاتور پیامبر اسلام رو کشیده با سلاح خودکار بهش حمله کردن، ایشون بعضی از روش‌های این کشور رو قبول نداره، با چاقو تو سینه‌اش میزنن. مگه فرقی هست بین این خواسته‌ها و بین این عملکردها؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر پایه تازه ترین آماری که از سوی دولت آلمان منتشر شده، در سال 2014 میلادی بیش از 200,000 پناهجو از آلمان تقاضای پناهندگی کردند. بر اساس این آمار تعداد متقاضیان پناهندگی آلمان نسبت به سال 2013 60% افزایش یافته. بشنویم گزارش شهرام میریان رو در آلمان.
همساله در نیمه اول ماه ژانویه اداره پناهندگان و مهاجران آلمان شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته را با جزئیات کامل منتشر می کند. بر پایه این آمار تازه، در سال 2014 میلادی دقیقاً 202,834 متقاضی پناهندگی وارد آلمان شدند. 1/5 و یا 20% این شمار متعلق به پناهجویان سوری است و پس از آن کشورهای حوزه بالکان، اریتره، افغانستان، پاکستان، عراق و ایران قرار دارند. به این ترتیب آلمان مانند سال گذشته از نظر شمار پناهجویان مقام اول را به دست آورده و پس از آن آمریکا و فرانسه قرار دارند. این انسان‌ها که اکثراً به دنبال پیامدهای ناگوار جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای و یا به دلایل سیاسی و اجتماعی و بعضاً به خاطر مسائل اقتصادی به ترک کشورهایشان پرداخته‌اند، در آلمان هم با دشواری‌ها و معضلات ناخواسته دیگری روبرو می‌شوند. ناهید کشاورز، مشاور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با ما درباره این مسائل اینطور گفته:
در واقع چیزی رو که مشکل میکنه مسئله پناهندگان رو، مسئله فقط تعداد پناهندگانی که به تعداد زیاد الان وارد آلمان شدن نیست، بلکه مسئله عدم رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویانی که سالیان سال در آلمان زندگی میکنن. من کسانی دارم که 2 سال تاریخی برای مصاحبه ازشون گرفته بشه بهشون داده نشد. من کسانی دارم که این مصاحبه ازشون گرفته شده ولی هنوز 2 ساله که بهشون جواب ندادن که آیا قبول میشن یا نمیشن. یعنی هیچ قانونی نداره که حتما باید از 6 ماه به مسئله پناهندگی نارسیدگی بکنن. یعنی 2 موضوع، مسئله طولانی شدن پناهندگی و مسئله شرایط خیلی خیلی بد کمپ های پناهندگی در آلمان هست. کمپ های پناهندگی بعضی هاشون واقعا شرایط غیر قابل تحملی دارن. پناهجویان ناچار هستن در این شرایط تا اینکه تکلیف پناهندگیشون روشن بشه بمونن. دسترسی به کلاس زبان رو ندارن، امکان این که وارد بازار کار بشن رو ندارن. همه این مجموعه در واقع مسائل پناهندگان جدید اضافه میشه به پناهندگانی که در سالهای قبل به کارشون همچنان رسیدگی نشده. در میان اینها پناهجویان ایرانی هم هستن، خانواده هستن، با بچه کوچک آمدن، کسانی هم هستن که مدت طولانی اینجا هستن، هنوز به پرونده پناهندگیشون رسیدگی نشده.
علاوه بر مسائلی که خانم کشاورز به آنها اشاره کرد، افزایش شمار پناهجویان در آلمان به نوشته روزنامه‌ها به رشد خارجی ستیزی در این کشور هم افزوده. بر پایه آمار رسمی اداره جنایی و آگاهی آلمان، حمله به خانه‌های پناهجویی و بعضن به آتش کشیدن آنها در سال گذشته بیش از مجموع 2 سال پیش از آن بوده. در این میان همزمان با انتشار شمار تازه پناهجویان روز پنجشنبه پلیس آلمان اعلام کرد که یک پناهجوی 20 ساله با نام کوچک خالد از اریتره با ضربات چاقو در شهر درستن کشته شده. تحقیقات از سوی پلیس و مقام‌های قضایی درباره علت و علل قتل این پناهجو همچنان ادامه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 22:29 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم فر در این مجله شبانگاهی همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. آرزو میکنم شب آرامی رو پیش رو داشته باشید.